را شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پایگاه عین الاسد در عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. فاطمه سپهری دوباره بازداشت و به زندان منتقل شد. و سفارت آمریکا در بیروت خواستار خروج فوری شهروندان آمریکا از لبنان شد. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. دو منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند پایگاه هوایی عین الاسد شامگاه پنجشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. این پایگاه محل استقرار سربازان آمریکایی و دیگر نیروهای بین‌المللی در غرب استان انبار عراق است. بر اساس این گزارش صدای انفجارهای متعددی در داخل این پایگاه شنیده شده است. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک پیام صوتی خبر داد که ماموران برای بازداشت دوباره او آمدند.
سلام هم میهنان، ساعت 5:10 بعد از ظهر 27 مهر و الان مامورین جمهوری اسلامی اومدن دنبالم، دم در وایستادن و من دارم لباس میپوشم که برم. همه رو به خدا میسپارم، به خدایی که ایران رو میخوام نجات بده. امیدوارم به زودی ایران رو آزاد ببینم.
فاطمه سپهری. اصغر سپهری، برادر خانم سپهری، ساعتی پیش از بازداشت مجدد خواهرش در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که از دادگاه انقلاب با فاطمه سپهری تماس گرفته و گفتند که یک هفته مرخصی او تمام شده و باید خود را به زندان معرفی کند. بازداشت دوباره خانم سپهری در حالی است که او روز چهارشنبه پس از انجام امور درمانی در بیمارستان قائم مشهد به خانه رفته بود. اصغر سپهری در پیام خود تاکید کرده که هر اتفاقی برای خواهر و برادرش بیفتد شخص علی خامنه‌ای مسئول است. دو برادر خانم سپهری نیز در بازداشت هستند. سفارت آمریکا در بیروت روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی در لبنان خواست تا زمانی که پروازهای تجاری برقرار است فوراً خروج از لبنان را مد نظر قرار دهند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یووا گالانت وزیر دفاع این کشور در نشست‌های محرمانه نظامی گفته است باید برای جنگ در جبهه شمالی هم مرز با لبنان آماده بود، به ویژه آنکه به گفته او حزب الله 10 بار قوی‌تر از حماس است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سفر به اسرائیل به حزب الله و سایر دشمنان اسرائیل دوباره هشدار داد که وارد این جنگ نشوند. در این حال بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه، یک هواپیمای باری نظامی آمریکایی که حامل خودروهای زرهی بود روز پنجشنبه در فرودگاه بنگوریون در تل‌آویو فرود آمد. امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، در پیامی خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا و هیئت داوران جایزه بین‌المللی حقوق بشر نوشته است که اهدای معتبرترین جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به ژینا بیانگر توجه شما و جامعه جهانی به مظلومیت ژینا و بسیاری از همنسلان اوست که تنها به خاطر میل به زندگی آزاد مظلومانه جانشان را از دست دادند. امجد امینی افسوده است همبستگی مردم و مناسبات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان باید دنیا را به جای امن‌تر برای کودکان و جوانان و حیات انسانی تبدیل کند. آقای امینی افسوده است ژینا دختر ما نمرده. خوشحالیم که نام او به نماد آزادی خواهی و برابری طلبی در جهان تبدیل شده است. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیان معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌شود. و اینکه حسین فاضلی حریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، گفته است که تمامی عوامل حاضر در صحنه قتل داریوش مهرجویی و همسرش دستگیر شدند. به گفته او 4 نفر از عوامل حاضر در صحنه قتل دستگیر شدند که آخرین نفر عصر پنجشنبه دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی افزود از این افراد مقداری پول نقد، طلا و 2 گوشی تلفن متعلق به مقتولان کشف شده است. سپاسگزاریم از توجهتان. به گزیده خبرهای این ساعت، بخش بعدی خبرها 55 دقیقه دیگر.
خالد مشعل رهبر سابق حماس میگوید ایران و حزب الله لبنان سلاح در اختیار حماس گذاشته است. همزمان با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، 46 کشور جهان خواستار ادامه تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی شدند. و نقش جمهوری اسلامی در جنگ میان اسرائیل و حماس چیست؟ آیا جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ ورود می‌کند؟ برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب جنگ همچنان ادامه داره. آخرین خبرها حکایت از این داره که اسرائیل آماده میشه که وارد غزه بشه به صورت زمینی. حملات هوایی همچنان ادامه داره. رهبر سابق حماس روز پنجشنبه گفته که این گروه شبه نظامی به اندازه کافی سرباز اسرائیلی به عنوان گروگان در اختیار داره و از اونها برای مذاکره داره استفاده میکنه، برای آزادی زندانیان فلسطینی. و در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی العربیه گفته که ایران و حزب الله لبنان سلاح در اختیار حماس گذاشتند. برای واکاوی این اخبار همراه میشیم با همکارم خانم فرنوش رام که در اورشلیم همراه ماست. خانم رام درود بر شما، آخرین خبرها را از شما بشنویم.
سلام به شنوندگان و شما. در ساعت پایانی از روز 13 جنگ هستیم، در حالی که به روز 14 بامداد آدینه نزدیک میشیم. همه شواهد حاکی از اونه که تانک ها و سایر یگان های نیروهای زمینی ارتش اسرائیل در پشت مرز غزه کاملا آماده ی ورود به این باریکه هستند. در ساعت اخیر دیدیم که نخست وزیر و وزیر دفاع برای دادن دلگرمی و روحیه به میان اونها رفتن و اونها خود این نظامیان هم تاکید کردند که از آمادگی کامل برای انجام اهداف محوله برخوردار هستند. همه شواهد نشون میداد که بعد از این حضور روز گذشته پرزیدنت جو بایدن در اسرائیل دیگه کم کم نیروهایی که از ذخیره ارتش به خدمت فراخوانده شده بودند کاملا دیگه آخرین تدارکات رو انجام دادن. در ساعت اخیر ما میبینیم که شمار حملات راکتی تقریبا به تمام شهرهای اسرائیل تا حد زیادی متوقف شده، هرچند مقداری تنش رو هنوز در مرز اسرائیل با لبنان داریم. و سوی دیگه هم کمتر از عملیات هوایی اسرائیل در یکی دو ساعت اخیر در بخش شمالی غزه خبر رسیده. همه این آرامش ممکن است که قبل از طوفان باشه.
خانم رام اشاره کردید که به هر حال امکان داره که این آرامش قبل از طوفان باشه، اما اخباری که امروز منتشر شد، تصاویری که امروز منتشر شد نشون میداد که اسرائیل امروز روز آرامی رو در حقیقت نداشته، چون هم از جنوب غزه و هم از لبنان، از جنوب لبنان حملات هوایی داشته، شلیک راکت داشته. بیشتر اگر میشه در این مورد توضیح بدید.
خب ببینید، چون دارم لحظه به لحظه این مطالب رو من گزارش میکنم، در مجموع و مقایسه میکنیم با روز گذشته و دو روز قبل از آمدن جو بایدن که تعداد راکت ها بسیار بسیار سنگین بود. در اون شب یکی از همون راکت هایی که بحث برانگیز شد و بعدا بنا به گفته مقامات اطلاعاتی ارشد اروپا و مقامات اسرائیلی و خود آقای جو بایدن و پنتاگون، یکی از اون راکت های جهاد اسلامی بوده که گویا بر اون محوطه بیمارستان الاهلی فرود آمده بود، هرچند که فلسطینی ها این گفته رو به هیچ وجه قبول ندارن. مرز شمالی دچار تنش بود. نیروهای اسرائیلی در اونجا در حد بسیار زیادی مستقر شدند. اسرائیل معلوم از چند روز قبل از ساکنان اون تیکه خواسته که تا جایی که میتونن از اون نواره مرزی دورتر بشن، چون ممکن هست که اونجا هم با یک بحران روبرو بشه.
سپاس از فرنوش رام که همراه ما بود در این ساعت پایانی شب و اینکه آخرین اخبار رو از اسرائیل برای ما روایت کرد.
این مجال مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب در مدتی که جنگ اسرائیل و حماس در گرفته، مقامات جمهوری اسلامی بارها اسرائیل رو تهدید به باز شدن جبهه‌های جدید کردند. همینطور در خبرهای امروز آمده بود که هم از جنوب لبنان هم از جنوب غزه بارها حملات هوایی شلیک راکت داشتن به اسرائیل. با حمله گروه حماس به اسرائیل، بسیاری از نقش جمهوری اسلامی در این حملات گفتند و انگوش اتهام رو به سمت اونها گرفتند. اما آیا جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم به این جنگ ورود میکنه؟ سوالی که از کامران متین، استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا پرسیدم.
من فکر میکنم احتمال کشیده شدن پای جمهوری اسلامی به این جنگی که در حال حاضر بین حماس و ارتش اسرائیل در جریان هست، اگر قرار باشه رخ بده، نه به دلیل اثبات دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در این عملیات خواهد بود، چون اصولا سخت هست همچین مدرک موثقی رو به دست آوردن. از اون مهمتر به نظر من این هست که نه ایالات متحده و نه احتمالاً اسرائیل حداقل در این مقطع مایل هستن که خودشون رو در موقعیتی قرار بدن که مجبور بشن با ایران درگیر بشن. یعنی ترجیح میدن که اول با حماس برخورد بکنن و در چند جبهه نجنگن. به خصوص به نظر میرسه اینکه با توجه به موضع آمریکا در رابطه با برنامه هسته ایران هم که همش مبتنی بر این بودی که اجتناب بکنن از درگیری، در این رابطه هم موضعشون بیشتر این هست. اما تحولاتی ممکنه رخ بده که اصولا این کنارگیری یا عدم تمایل آمریکا و اسرائیل الزاما نتونن از ایران بگذرن. به اصطلاح اونم حالتی هست که ارتش اسرائیل وارد غزه بشه که به نظر میرسه آماده سازی ها انجام گرفته و ممکنه به زودی رخ بده. اگر اسرائیل بره داخل غزه و بتونه حماس رو کلا نابود بکنه یا ضربه سختی بهش بزنه، اون موقع احتمالاً جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که در وهله اول غیر مستقیم هم شده از طریق حزب الله وارد عمل بشه، یعنی جبهه دومی باز بکنه علی اسرائیل که فشار رو روی حماس کم بکنه، چون استراتژی بازدارندگی ایران به زعم خودشون در رابطه با اسرائیل مبتنی بر این دو به اصطلاح قطب حزب الله در شمال و حماس در جنوب هست. در نتیجه اگر حماس کلا از بین بره، خب جمهوری اسلامی بخش مهمی از استراتژی نظامی و ژئوپلیتیکش در رابطه با اسرائیل خب دچار خدشه میشه. مورد حزب الله هم صادقه. اگر حزب الله
اگر که به گفته شما جمهوری اسلامی مجبور بشه که وارد این جنگ بشه به هر دلیلی، چه پیامدهایی بر منطقه خواهد داشت؟
پیامدهای خیلی واقعا وسیعی خواهد داشت. من فکر می‌کنم باز جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اول از طریق نیروهای نیابتیش وارد عمل بشه، چون اونها میدونن بالاخره اگر پای آمریکا به جنگ باز بشه، به لحاظ نظامی حداقل هیچ پیروزی برای جمهوری اسلامی متصور نیست. با توجه به وضعیت داخل ایران هم حتی سقوط جمهوری اسلامی میتونه محتمل بشه. در نتیجه اگر جنگ به خود ایران کشیده بشه، که اون هم ممکنه علارغم میل ایران صورت بگیره، یعنی اسرائیل و آمریکا به نتیجه برسن که مجبورن به عنوان حمله پیشگیرانه هم شده با توجه به احتمال دخالت ایران وارد عمل بشن، و این حتی در بعضی از این شده‌های آمریکایی در این مورد امروز من دیدم گزارش‌های نوشته شده بود. و اگر ایران وارد عمل بشه، خب طبیعتاً نیروهای نیابتی که می‌دونید در تمام منطقه وجود دارن، در سوریه، در عراق حتی گزارش‌های وجود داره که هشت شعبی و نیروهای به اصطلاح نزدیک به ایران یک اتاق جنگ تشکیل دادن، در یمن حتی حوثی‌ها اعلام کرده بودن که اگر حمله به غزه ادامه پیدا بکنه وارد عمل میشن. یعنی احتمال اینکه کل منطقه درگیر بشه و حتی حمله به اهداف آمریکایی در صدر دستور کار این نیروها قرار بگیره هم وجود داره، که خب درگیری ایالات متحده رو در این جنگ خیلی بیشتر میکنه. و حتی من فکر میکنم اون لحن کمی هشدارآمیز آقای بایدن در سفرش به اسرائیل که گفته بود اشتباهات ما رو بعد از 11 سپتامبر تکرار نکنید، ناظر به همین مسئله بود که ممکن هست جنگ خیلی فراتر از این چیزی که هست بشه و مدیریتش مشکل بشه حتی برای خود اسرائیل.
آقای متین، کشورهایی که به هر حال در چند سال گذشته دنبال پیمان ابراهیم بودن با اسرائیل برای اینکه به یک توافق همه جانبه برسن با این کشور، فکر میکنید در این شرایط اگر جنگ گسترش پیدا کنه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
من باید میدونم این کشورهای عربی مثلا رسما وارد جبهه بشن که در مخالفت با فلسطینی‌ها قرار داره، سعی میکنن به احتمال زیاد همین کژدار و مریض رفتار بکنن. هرچند کشورهای جنوب خلیج فارس و عربستان و امارات به خصوص اصلا ناراضی نخواهند بود از اینکه حماس در واقع خیلی جدی ببینه، چون اونها حماس رو بخشی از اخوان المسلمین میدونن که اونها در واقع دشمن خونی تلقی میکنن به لحاظ تاریخی. اما خب به لحاظ افکار عمومی احتمالاً موضعی نخواهند گرفت که در تقابل با فلسطین باشه، ولی به احتمال زیاد غیر مستقیم ممکن است حتی با آمریکا و اسرائیل همکاری بکنن اگر قرار باشه پای جمهوری اسلامی به میان کشیده بشه، چون ممکن است خود این کشورها به دلیل حضور نیروهای آمریکایی در تعدادی از این کشورها خب مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرن.
کامران متین، استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا، از نقش جمهوری اسلامی در جنگ میان حماس و اسرائیل گفت.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکفت پتر اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آشگیر میزنن و ما آشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
شما هم میتونید به عنوان شنونده و همراه رادیو فردا نظر خودتون رو، دیدگاه خودتون رو درباره جنگ حماس و اسرائیل با رادیو فردا در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. همینطور میتونید در صفحات شبکه‌های اجتماعی ما رو همراه باشید و اونجا برای ما پیام بذارید. اما همزمان با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 22-31 شورای امنیت سازمان ملل، 46 کشور جهان خواستار ادامه تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی شدند. بیشتر از الهه روانشاد بشنویم.
بر اساس بیانیه مشترک وزارت امور خارجه آمریکا، 46 کشور میگویند که ملغا شدن تحریم‌های موشکی بر این فرض استوار بود که جمهوری اسلامی به برجام پایبند بماند، حالان که نماند. آنها میگویند ایران دارای بزرگترین ذخایر موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است و برنامه موشکیش همچنان تهدیدی نه تنها برای کشورهای منطقه، که حتی فراتر از آن است که از بزرگترین چالش‌های جهانی در راستای منع اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است. آمریکا و کشورهای اروپایی امیدوارند که با تحریم‌های یک جانبه خود بتوانند تحریم‌ها یا محدودیت‌های اکنون لغو شده شورای امنیت را ادامه دهند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل به رادیو فردا، از پایان این محدودیت‌ها که اغلب تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی خوانده شده‌اند می‌گوید و اینکه هر تحریمی که این 46 کشور اعمال کنند خارج از چارچوب شورای امنیت خواهد بود.
موضوع مربوط به موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح اتمی رو دارند در قطعنامه 2231 که مربوط به برجام هست در ضمیمه بی این قطعنامه ذکر شده و در اونجا کشورهای 5 به علاوه 1 محدودیتی برای ایران ایجاد کردند در مورد تولید این نوع موشک‌ها یا حتی تحقیق این موشک‌ها، ولی این محدودیت‌ها در عمل تحریم بوده به خاطر اینکه برداشت کشورهای 5 به علاوه 1 این بود که مسئله مربوط به موشک‌ها به طور کلی در قطعنامه‌های سابق شورای امنیت که شامل تحریم ایران بود، به خصوص در قطعنامه 1929 که در 2010 تصویب شد، در اونجا ذکر شده. به همین دلیل این محدودیت یا تحریمی که تا دیروز ادامه داشتن رو الان با تصمیمی که این کشورها گرفتن میخوان ادامه بدن، ولی این ادامه محدودیت یا تحریم در خارج از چارچوب شورای امنیت و خارج از چارچوب برجامه. به همین دلیل نمیشه اون رو ادامه این محدودیت ها یا تحریم ها دونست، بلکه باید تحریم تازه محسوبش کرد از نظر حقوق. بنابراین از نظر حقوقی میشه گفت موضوعش همون موضوع قبلیست، ولی تحریم های جدیده و کشورها میتونن در مورد کشور دیگری که از کار کردش ناراضی هستن تحریم ایجاد بکنن. بنابراین کاری به کشورهای ثالث نداره و همین دلیل هم روسیه مثلا اعلام کرده که از دیدگاه روسیه هم این تحریم ها تموم شده و میخواد با ایران مراوده عادی در مورد موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی داشته باشه.
این 46 کشور شامل همه کشورهای غربی و برخی از کشورها در خاورمیانه، شرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی هستند. آنها میگویند جمهوری اسلامی با ارائه فناوری موشکی به شرکا و گروه‌های نیابتیش ثبات جهانی را به خطر انداخته و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و به همین دلیل تک تک کشورها میباید اقداماتی مؤثر در جلوگیری از انتقال موشک و پهپاد و تجهیزات آنها به وسیله جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر انجام دهند، که این پرسش را در بر دارد که حالا برداشته شدن محدودیت‌ها چه تأثیری روی موضوع خرید و فروش تسلیحات به وسیله جمهوری اسلامی خواهد داشت. پرسشی که فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا به آن پاسخ می‌دهد.
می‌دونیم که هیچ وقت ایران به این قطعنامه تأثیر چندانی روی فعالیت‌هاش نداشت و توجهی هم به این قطعنامه نمی‌کرد. انواع سلاح‌ها و موشک‌ها رو به نیروهای نیابتی خودش در منطقه به اصطلاح محور مقاومت صادر می‌کرد، به روسیه هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 رو صادر کرد که مشخصاً مشمول پاراگراف 4 قطعنامه می‌شدند. در نتیجه قطعنامه 231 رو از همون اول جمهوری اسلامی نقض کرد. حالا چه تغییری می‌کنه که این محدودیت‌ها برداشته شدن با وجود اینکه همچنان تحریم‌های بسیار مفصل‌تر یک جانبه و چند جانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و خیلی کشورهای دیگه سر جای خودش باقیه؟ میشه این سناریوهایی رو در نظر داشت که برخی کشورها که تحریم‌های غرب روی اونها تأثیری نمی‌تونه بگذاره یا اینکه زیاد توجهی به این تحریم‌ها ندارن، مثل کره شمالی، با خیال راحت‌تری به این روابط با ایران بپردازن. برای نمونه کشتی کره شمالی یا کشتی ایرانی که حامل موشک‌های کره شمالی به سمت ایران باشه، اگر هم در آب‌های بین‌المللی حرکت بکنه، مقدار از نظر قانونی توقیف کردن کشتی مشکل میشه.
اکنون غرب چه اهرم فشاری برای مهار فعالیت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در دست دارد؟ فرزین ندیمی به فعال کردن مکانیزم ماشه اشاره می‌کند که همچنان تا 2 سال دیگر اعتبار دارد.
مکانیزم ماشه، سنپ بک مکانیزم، تا اکتبر 2025 همچنان قابل اجرا هست. بنابراین اگر کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنان بخوان و اراده بکنن که از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، این کار تا 2 سال آینده امکان پذیر هست. ولی به نظر میرسه که این اراده وجود نداره. از یک طرف خب نمیخوان که ایران رو تحریک بکنن که به سمت بریک اوت اتمی یا گریز اتمی پیش بره، یا مثلا اورانیوم 90% غنی بکنه یا موضوعی از این قبیل.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پایان محدودیت‌های موشکی را فرصتی برای اثبات اقتدار و تقویت توانمندی‌های دفاعی خود اعلام کرد و بر ادامه تقویت قابلیت‌های موشکی و تسلیحاتیش تأکید کرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بنابر اعلام پارلمان اروپا، مهسا ژینا امینی، زن جوانی که سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد جان باخت و جنبش زن زندگی آزادی برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف در سال 2023 هستند. این جایزه که مبلغ آن 50,000 یورو است، برای گرامیداشت یاد آندرای ساخاروف از مخالفان حکومت اتحاد جماهیر شوروی از سال 1988 اهدا می شود. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی مروری دارد بر انتخاب امسال پارلمان اروپا و چرایی آن.
در سال جاری حدود 40 نماینده پارلمان اروپا نامزدهای خود را برای دریافت جایزه ساخاروف در جریان نشست کمیته های این پارلمان معرفی کردند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اروپا از گروه حزب مردم اروپایی، مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرد. او در گفتگو با رادیو فردا از دلایل این اقدام میگوید.
یک ایران آزاد و دموکراتیک برای من مهم است. ما شاهد اعتراضات زیادی در ایران بودیم و این آخرین نمونه از این اعتراضاتی بوده که همگی یک چیز را می‌خواهند، که آزادانه زندگی کنند، که دموکراسی و آزادی بیان داشته باشند، که از زندگی لذت ببرند. و وظیفه من به عنوان عضوی از پارلمان اروپا این است که از این موضوع به هر شکلی که می‌توانم حمایت کنم.
از فهرست بلند فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، حق آموزش و فعالان سیاسی از سراسر دنیا، در نهایت پس از چند هفته فهرست 3 نامزد نهایی دریافت این جایزه اعلام شد.
The first nominee is Gina Mahsa Amini and the Women Life Freedom Movement
in Iran.
دیوید لگا که گزارشگر ایران در پارلمان اروپا نیز هست به رادیو فردا میگوید تا زمانی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران ادامه دارد نمیتوان آن را فراموش کرد.
Just to show all the people, men and women in Iran now,
این برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را می‌بینیم و از آنها حمایت می‌کنیم و به این شکل می‌توانیم یک پیام قوی و رسا بدهیم. ببینید که حکومت ایران چگونه از جایزه صلح نوبل برای نرگس محمدی عصبانی شده و این یک نشانه خوب است، چون نشان می‌دهد که جامعه بین‌الملل همراه مردم ایران است. مردم هر روز برای آزادی تلاش می‌کنند.
جایزه نقدی ساخاروف 50,000 یورو است، اما هنوز مشخص نیست که چه افراد یا گروه‌هایی به نمایندگی از مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی آن را دریافت خواهند کرد. دیوید لگا:
هنوز تصمیم نهایی برای این موضوع گرفته نشده، اما هر کسی یا گروهی دریافت کند نماینده آینده‌ای بهتر برای ایران خواهد بود و این مهمترین موضوع است. اینکه چه شخص یا گروهی جایزه را دریافت کند یک چالش بسیار کوچکتر از چالشی است که زنان ایران هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر نتوانیم در این زمینه توافق کنیم، آن وقت مشکل بسیار بزرگتر از آن چیزی که من فکر می‌کردم داریم.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف امسال در روز 13 دسامبر 22 آذر ماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار خواهد شد.
اهدای جایزه ساخاروف به مهسا امینی در حالی هستش که فشار بر خانواده و وکیل خانواده او همچنان ادامه دارد. پس از گزارش‌های متعدد از ابتلای برخی از افراد به دوره‌های طولانی از کووید 19، حالا محققان دانشگاه پنسیلوانیا نتایج تحقیقاتی را منتشر کردند که می‌گوید دلیل کووید مزمن را یافتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در چند سال اخیر و پس از همه‌گیری ویروس کرونا، دانشمندان در تلاش بودند تا مشخص کنند چه چیزی باعث می‌شود برخی از افراد مبتلا به کووید 19 دوره‌های طولانی از بیماری یا به اصطلاح کووید مزمن را تجربه می‌کنند. مقاله‌ای که روز دوشنبه در نشریه علمی سل منتشر شده می‌گوید کووید مزمن در برخی موارد می‌تواند به دلیل کاهش سطح انتقال دهنده عصبی سروتونین باشد. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا که این تحقیق را انجام داده‌اند دریافتند که سطوح پایین سروتونین می‌تواند باعث مشکلات شناختی شود که در برخی از بیماران مبتلا به کووید مزمن مشاهده می‌شود. CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده، سال گذشته اعلام کرد که یک نفر از هر 5 بیمار مبتلا به کووید 19 در آمریکا از کووید مزمن رنج می‌برد. کووید مزمن به نوعی از ابتلا به ویروس کرونا گفته می‌شود که در آن علائم بیماری حداقل 3 ماه یا بیشتر در فرد باقی می‌ماند. CDC می‌گوید که به این ترتیب 7.5% از بزرگسالان در ایالات متحده کووید مزمن را تجربه کردند. علائم مرتبط در کووید مزمن نیز متفاوت است. برای برخی فقط شامل خستگی و کاهش هوشیاری است و برخی مشکلات تنفسی و افسردگی و اضطراب و درد مفاصل را تا مدت‌ها تجربه می‌کنند. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا برای این تحقیق تازه خون افراد مبتلا به کووید مزمن را با بهبود یافتگان بدون علامت و همچنین کسانی که تازه به کووید مبتلا شده اند مقایسه کردند. آنها دریافتند که هم افراد مبتلا به کووید مزمن و هم مبتلایان به کووید حاد سطوح پایینی از سروتونین در گردش را دارند. به این ترتیب آنها توانستند پیش بینی کنند که آیا فردی که تازه مبتلا شده ممکن است به کووید مزمن دچار شود یا خیر. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که بازگرداندن سطح سروتونین می‌تواند یک درمان احتمالی برای کووید مزمن باشد. قرار است این نتایج به زودی در آزمایشات بالینی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
خب، با گزارش اردشیر طیبی درباره آخرین پژوهش‌ها و تحقیق‌ها درباره کووید 19 که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده به پایان مجله شب از رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. برای اینکه آخرین خبرها رو بشنوید از جنگ بین حماس و اسرائیل به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و پوشش زنده رادیو فردا رو در وبسایت ما بخونید و میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباط با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.